سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. قرار است کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در 23 ولایت افغانستان پس فردا دوشنبه آغاز شود. این کمپاین در حال راه اندازی می شود که نخستین مورد مثبت پولیو در سال 2023 در افغانستان در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که به محو پولیو هنوز موفق نشدند. ترکمنستان می گوید که 125 تن کمک بشری را به افغانستان فرستاده. وزارت خارجه ترکمنستان در بیانیه گفته است که وسایل تیبی، مواد خوراکی و البسه شامل این کمک است. سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان بزرگترین بحران بشری را در جهان تجربه می کند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، بیش از 28 میلیون تن در این کشور در سال روان میلادی با کمک‌های بشری نیاز دارند. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف بعد از رهایی موقت از توقیف امروز به لاهور رسید و هزاران تن از هوادارانش از او استقبال کردند. محکمه عالی اسلام آباد دیروز فیصله کرد که عمران خان به ضمانت برای 2 هفته رها شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از این فیصله انتقاد کرده. عمران خان به روز 3 شنبه هفته گذشته به اتهام فساد اداری در اسلام آباد بازداشت شده بود، اتهامی که او رد می کند و می گوید انگیزه سیاسی دارد. بازداشت عمران خان اعتراض های مرگباری را به دنبال داشت. در یک خبر دیگر داریم که اردوی پاکستان امروز از کشته شدن 6 جنگجوی مسلح و 7 نیروی امنیتی در ایالت بلوچستان خبر داد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که جنگجویان مسلح به روز جمعه بر یک مرکز قوای امنیتی در منطقه مسلم باخ حمله کردند. مسئولیت حمله را گروه تازه تشکیل موسوم به تحریک جهاد پاکستان پذیرفته است. اردوی ایالات متحده می خواهد که فعالیت‌های دفاعی در منطقه خلیج پس از آن تقویت شود که در ماه‌های اخیر ایران کشتی‌های تجارتی را در آب‌های خلیج فارس توقیف و تهدید کرد. مقام‌های آمریکایی در قرارگاه نظامی ایالات متحده در بحرین می‌گویند که با متحدین منطقه‌ای خودکار می‌کنند تا گزمه‌های هوایی و بحری در تنگه هرمز بیشتر شود. فرمانده واحد کشتی‌های قوای بحری آمریکا در منطقه در بیانیه گفته است که جلو توقیف غیرقانونی و غیر مسئولانه کشتی‌های تجارتی توسط ایران باید گرفته شود. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز به روم پایتخت ایتالیا رسید. سرجیو مارتاریلا رئیس جمهور ایتالیا هنگام استقبال از زلنسکی با او گفت که کشورش کاملا در کنار اوکراین ایستاده است. زلنسکی در توییتر سفرش به ایتالیا را برای پیروزی اوکراین یک دیدار مهم خوانده است. در همین حال وزارت دفاع جرمنی در برلین یک بسته جدید تجهیزات نظامی را به اوکراین اعلام کرد. ارزش این بسته کمک نظامی 2.7 میلیارد یورو گفته شده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. انتظار می رود که بیش از 6 میلیون کودک زیر 5 سال در بسیاری از ولایت های افغانستان در برابر پولیو واکسین شوند. کمپاین فرعی تطبیق واکسن پولیو پس فردا در افغانستان آغاز می شود.
کتابی که ما نیاز داریم بر ما هیچ نداده است که ما بتوانیم درس بخوانیم.
یکی از دانش آموزان مکتب در افغانستان بود. شماری از دانش آموزان در این کشور میگویند که هنوز برایشان کتاب‌های درسی توزیع نشده. در این برنامه درباره نقاشی‌های یک دختر هراتی هم برایتان میگوییم.
بود دیگه از هنرم این بوده که یک الگو و یک انگیزه کوچک و یا بزرگی برای دخترای دیارم شده باشم، دخترایی که امروزه با 1001 مشکلات زندگی میکنن.
این
لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. قرار است کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در بیش از 20 ولایت افغانستان به روز دوشنبه آغاز شود. افغانستان هنوز آری از پولیو نشده و به تازگی نخستین مورد این بیماری در سال 2023 در این کشور در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار ثبت شده است. در این حال سازمان صحی جهان گفته که نمونه های محیطی پولیو در افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سالهای گذشته کمتر بوده. بیشتر در گزارش از حمید حکیمی.
هرچند سازمان جهانی صحت از کاهش واقعیات مثبت فلج کودکان در سال 2023 در افغانستان خبر داده، اما به تازگی یک واقع مثبت این ویروس در ولایت نینگرهار در شرق افغانستان به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت روز جمعه در اعلامیه گفته که در سال جاری میلادی 18 نمونه مثبت محیطی پولیو ثبت شده که 15 نمونه آن در نینگرهار و 3 نمونه دیگر در کنر به ثبت رسیده. این سازمان گفته است که نمونه های مثبت محیطی ویروس پولیو در افغانستان در سال گذشته به 22 مورد می رسید. سازمان جهانی صحت گفته هرچند تشخیص ویروس پولیو از نظر محیطی در افغانستان گسترش یافته، اما هنوز هم مناطق زیادی در جنوب این کشور وجود دارد که مردمش از واکسین شدن کودکانشان جلوگیری می کنند. این سازمان گفته خانواده هایی که در افغانستان از واکسین شدن کودکانشان جلوگیری می کنند به گسترش ویروس پولیو کمک خواهند کرد. WHO رفت و آمد نامنظم و بیش از حد مردم میان افغانستان و پاکستان را نیز یک مورد مشکل ساز برای گسترش این ویروس عنوان کرده. این سازمان با این وجود 6 ماهی آینده را برای پیروزی در برابر فلج کودکان فرصت مهم برای افغانستان دانسته. این در حال است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است یک واقعه جدید فلج کودکان در ولسوالی بتیکوت نینگرهار ثبت شده است. کودک مصاب شده به پولیو 4 ساله خوانده شده است. این وزارت گفته که قرار است روز دوشنبه هفته روان یک دوره کمپاین فری واکسین ضد پولیو را به همکاری اداره های مربوطه بین المللی در 23 ولایت افغانستان آغاز کند. در این دوره کمپاین 6.4 میلیون کودک در 217 ولسوالی واکسین خواهند شد. در همین حال کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه محوی پولیوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید با ثبت یک واقعه جدید نگران گسترش ویروس پولیو در شرق افغانستان هستند. پولیو بیماری است که تداوی ندارد و تنها توسط واکسین میشود از مصاب شدن با آن جلوگیری کرد.
قرار است کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در بیش از 20 ولایت افغانستان به روز دوشنبه این هفته یعنی پس فردا آغاز شود. نخستین مورد مثبت پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان در ولایت ننگرهار ثبت شده. همین حال دکتر کمال غالب متخصص داخله از طریق تلفن در برنامه با من است. دکتر صاحب غالب سلام، خوش آمدین. نخست درباره اهمیت و مؤثریت کمپاین های واکسین تطبیق پولیو بگوین.
من تشکر بسیار زیاد پروفسور به شما و از طریق شما به شنونده های رادیو آزادی سلام و احترامات تقدیم میکنم. بعدنم پولیو چون اکثر مردم امرایشان به نامش آشنا هستند، یک تکلیفی است که زیاد بسیاری از کودکای معصوم شما را فلج دائمی ساخته و محروم ساخته، معیوب ساخته. به این خاطر یگانه راه وقایه از این تکلیف معیوب کننده واکسین است که امی یک رای است که مثال ما میتونیم اطفال خود از این مرض معیوب کننده وقایه کنیم. مرض پولیو یک مرض ویروسی است، ساری است، به دیگه اطفال انتقال میشه از یک طفل به طفل دیگه. معمولا در ممالکی که رو به انکشاف هستن یا پسمانده هستن، اینا زیادتر ای وقایعشان بسیار زیاد است. اگر شیطانا دو مملکتی که مثال پولیو واکسین ده او شوش و فعلا موجود داره، افغانستان و پاکستان هستن متاسفانه که یگانه رایی که مثال میتونه ما شما مزی مرض فلج کننده و مایب کننده به امان بانیم، همی واکسین هستن که میشه که مثال اینا کمک کنن که این مرض از مملکت ما بهکن شد.
تشکر. پیام شما به خانواده ها دکتر صاحب غالب چی است در افغانستان؟
به حیث دکتر و به حیث یک پدر و همه وطنداره ما، کسایی که در فکر اطفالشان هستن، در فکر صحت اطفالشان هستن، توصیه ما به حیث یک دکتر و پدر همی خواهد بود که اطفالتان به مراکز صحی نزدیک ببرن و واکسین کنن. اگر در روزای کمپین شروع میشه کوشش کن طفلتان از واکسین نمانه، بخاطری که اطفال که به این مرض مبتلا میشن فلج دائمی میشن و دائما شما امرایشان در سر به شما مشکل به شما ایجاد میکنه و از نگاه اقتصادی از نگاه روانی طفل مایوب میمانه و اینا دائما فلج میمانه، به خاطر بسیار مهم است که برین امید اطفالتان واکسین کنین از این مرض نجات بیارفین.
تشکر از شما دکتر کمال غالب، متخصص امراض داخله با ما بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. قرار است مردم در ترکیه فردا در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی رای بدهند. در این باره در جریان همین برنامه برایتان بیشتر میگوییم. شماری از دانش آموزان مکاتب در کابل میگویند که با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز سال جدید تعلیمی برایشان هنوز کتاب درسی توزیع نشده. والدین برخی از این دانش آموزان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید کتاب برای فرزندانشان را ندارند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک دانش آموز آغاز میشود.
دوازده مضامین داریم که 5 دانش بر ما نداده است که از جمله انگلیسی، دری، ریاضی، دنیات و قرآن کریم.
ستایش دانش آموز صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل میگوید اداره مکتب برایشان امسال برخی از کتاب‌های مهم را نداده و به همین دلیل با مشکلات زیاد روبرو است. او بدون گرفتن نام مکتبش به رادیو آزادی گفت
کتابایی که ما نیاز داریم بر ما هیچ نداده است که ما بتوانیم درس بخونیم. با استاد برای ما سوال میتوانیم، ما نمیتوانیم سوالات را حل کنیم. وقتی کتاب نباشه ما چگونه سوال را حل کنیم؟ مشکلات زیادی داریم بدون کتاب.
شهزاد دانش آموز صنف دوم یکی از مکاتب دیگر شهر کابل نیز شکایت مشابهی دارد.
تو همیشه ما مکتب میریم، دولت به ما کتاب نداده، درس خونده نمیتونیم.
مادر شهزاد که سرپرستی خانواده را به عهده دارد از وضعیت اقتصاد و زندگیشان به رادیو آزادی چنین حکایت دارد.
اقتصاد خوبی خیلی
ضعیفه. اقتصاد ما بسیار خراب است. یک دو کتاب را برادرزاده ها و یک دو کتاب را هم خواهرزاده هایم برایش آوردند. هنوز هم یکی دو کتاب دیگر را ندارد. شما باور کنید که پسرم وقتی مکتب میرود بود ندارد و با چبلک به مکتب میرود.
مصور دکاندار در شهر کابل که 3 فرزندش با مکتب میروند میگوید برخی از کتاب ها را برای فرزندانش از بازار خریداری کرده اما توان خریدن کتاب های بیشتر را ندارد.
دادکای مکتب میرن کتاب ندارن، اقتصاد بسیار ضعیف است. چند مضمون داره، چند مضمون دیگه ندارن. دیگه ما از امارت اسلامی خواهش میکنیم که بنا شاغلدار در مکتب های دولتی کتاب بدن.
تلاش کردیم این مشکل دانش آموزان را با سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان شریک سازیم اما با تلاش های مکرر تا زمان نشر گزارش موفق به دریافت پاسخ آن نشدیم. مشکل کمبود کتاب درسی از چندین سال به این طرف در بخش معارف افغانستان وجود دارد. که دانش آموزان در زمان نظام جمهوریت پیشین نیز از چنین مشکل شکایت داشتند. اما والدین برخی دانش آموزان میگویند در آن زمان روزگار نسبتاً خوبی داشتند و می توانستند کتاب‌های را که مکتب به فرزندانشان نمی‌داد از بازار خریداری کنند. اما با گفته آنها در دو سال اخیر به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان اقتصادشان به مراتب خراب شده و حتی توان تهیه لباس، قرطاسیه و دیگر نیازهای اساسی درسی فرزندانشان را ندارند. بیشترین خانواده ها میگویند در کنار این که فرزندان پسرشان برای درس خواندن کتاب ندارند، شمار دیگری از فرزندانشان که دختران بالاتر از 6 هستند در نزدیک به 2 اخیر از سوی طالبان از آموزش و پرورش محروم شدند و نسبت به آیندهشان ناامید هستند. حدود 600 روز است که مکتب ها در افغانستان برای دختران بالاتر از 6 بسته است و با وجود تلاش های جهانی هنوز هم مکتب ها را برای این دختران باز نکردند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is dead.
В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انتظار می رود فردا 10 میلیون نفر در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه رای بدهند. افغان هایی که در ترکیه به سر می برند این انتخابات را با دقت و دلهوره دنبال می کنند، زیرا بحث حضور و اخراج مهاجرین یکی از بحث های داغ انتخاباتی بین دو نامزد عمده انتخابات ریاست جمهوری است. گلابودین غبار موضوع را دنبال کرده و اکنون با جزئیات بیشتر با من است. غبار، خودت با افغانهایی که در ترکیه صحبت کردی در این باره چی گفتن؟
انتخابات فردا یکی از مهمترین انتخابات ها با ویژه برای مهاجرین از جمله مهاجرین افغان خواهد بود. با شماری از افغانهایی که من در اونجا صحبت کردم گفتم که انتخابات فردا یک مسئله و یک رویداد سرنوشت‌ساز برشان است و چون بقای بودن یا بیرون
اینجا رادیو آزادی است. نسبت مشکل فنی تماس ما با همکارم قطع شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان است. از پاکستان خبر می رسد که امروز شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک و توییتر مسدود شده. بیشتر در این گزارش.
نشرات فیسبوک، یوتیوب و توییتر امروز در پاکستان قطع شده است. این صفحات اینترنتی دیروز موقتاً بعد از آن فاش شدند که ایالات متحده آمریکا و یک تعداد مؤسسات بین‌المللی حقوق بشر در این مورد اظهار نگرانی کرده و از اسلام آباد خواستند که این رسانه ها را به صورت فوری دوباره فعال بسازد. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنای کانگرس آمریکا باب منندز در تویتر خود نوشته که حالات کنونی پاکستان را زیر نظر دارد. او تایید کرده است که هرج و مرج در پاکستان کاهش یافته و خواسته است که اینترنت به صورت فوری در پاکستان دوباره فعال شود. اداره حقوق بشر ملل متحد و سازمان عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال هم از پاکستان تقاضا کردند که اینترنت را هر چه زودتر فعال بسازد. بعد از این تقاضاها شب گذشته رسانه های اجتماعی در پاکستان فعال شدند. وزارت داخل پاکستان روز سه‌شنبه خدمات تلفن موبایل، یوتیوب و تویتر را بعد از آن محدود ساخت که صدراعظم سابق این کشور عمران خان بازداشت شد و مظاهرات گسترده ضد حکومت در این کشور آغاز گردید. صدراعظم سابق عمران خان میگوید که در این تظاهرات 40 از طرفداران وی کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که در جریان تظاهرات بیش از 200 سرباز قوای امنیتی پاکستان زخمی شدند. در جریان چند روز گذشته پلیس پاکستان بیش از 3000 نفر را دستگیر کرده است. انجمن سافت‌ویر یا نرم افزار پاکستان دیر و صبح خبر داده بود که از روز سه شنبه به این سو به شبکه اینترنت 10 میلیون دلار خساره وارد شده است. در رسانه های اجتماعی دیروز جمعه این آوازه ها نشر شد که یک تعداد افسران اردو استعفا دادند و اردو می خواهد که حکومت را سقوط داده و کودتا کند. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال احمد شریف چودری این آوازه ها را رد کرده و گفته است نه افسران اردو استعفا کرده و نه هم اردو در تلاش گرفتن قدرت است. سخنگوی اردو افسود که دشمنان در تلاش ایجاد اختلاف در بین قوای نظامی میباشند، ولی به گفته او به این کار موفق نخواهند شد و نظامیان همه تحت رهبری لوی دریستیز جنرال منیر متحد میباشند.
درباره تحولات پاکستان شنیدید. اینجا رادیو آزادی است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. پیشتر تماس با همکارم گلابودین غبار قطع شد. آقای غبار اکنون دوباره در برنامه با من است و بیشتر درباره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه و اینکه افغانهای مقیم ترکیه چی میگویند از وی میشنویم.
سلامی دوباره. انتخابات فردا یکی از مهمترین رویدادها در یک کشور است. اثر و نقش روند سیاسی بالخصوص برای مهاجرین و افغانهایی که در اونجا هستند، چون مسئله بقا و یا بیرون شدن مهاجرین وابسته به انتخاب رهبری آینده خواهد بود. ما با شماری از افغانهایی که در ترکیه هستند صحبت کردم و اونا گفتن که ما مسائل را به دقت دنبال میکنیم و هر کدام نگرانی ها و امیدواری های خودشان را داشتن. یکی از محصلین افغان در ترکیه به نام جمال الدین صدرالدین درباره دلهوره و درباره روند سیاسی فردا در ترکیه برای رادیو آزادی پیام فرستاده.
در صورت کامیاب شدن رئیس جمهور فعلی ترکیه آقای اردوغان، هم رابطه بین افغانستان بهتر خواهد شد و هم بعض سهولت ها برای آن هموطنان ما که در ترکیه زندگی می کنند بعض سهولت ها فراهم خواهد شد. در صورت کامیاب شدن حزب رقیب آقای قلیچدروغلو، همه هموطنان ما از ترکیه بیرون خواهد شد، چون یکی از وعده های آنها بیرون نمودن همه مهاجرین از ترکیه بود. از این ناحیه هموطنان ما با نگرانی نتایج انتخابات را در حال دنبال کردن هستند.
بر اساس آمارهای چند قبل، حکومت ترکیه در این کشور بیش از 300 هزار شهروند افغانستان مهاجر هستند، اما احتمال میره که آمار بیشتر از این باشه. در انتخابات فردا سه رقیب انتخاباتی با هم به رقابت میپردازند، اما به نظر میرسه که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و رقیب او آقای اوغلو از رقیبای بسیار مطرح و مهم روند هستند. و همچنان در ترکیه 60 میلیون نفر واجد شرایط رای هستند، که از جمله 6 میلیون قرار است فردا برای نخستین بار به پای صندوق های رای برند.
سپاس از شما همکارم. در باره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه به طور مستقیم جزئیات میداد. این انتخابات فردا یک شنبه برگزار می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
دختر در ولایت هرات میناتوری قدیم را با سبک جدید تلفیق کرده و به گونه گرافیک نقاشی می کند. بیشتر در این گزارش.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدن.
عفت سعادت حسینی 26 ساله باشنده اصلی کابل است که در حال حاضر در هرات زندگی می کند. او تحصیلاتش را در رشته هنرهای زیبای پوهنتون دولتی هرات در بخش گرافیک به پایان رسانده است. عفت پس از پایان تحصیلات بر گفته خودش سبکی را به نام کهنوار ایجاد کرده که تلفیق میناتوری قدیم با نقاشی گرافیکی به سبک امروزی است. او به رادیو آزادی میگوید سبک کهنوار روایت کننده زیبایی های باستانی است.
هدفم از خلق گونه آثار بر علاوه تحقق رویاها و باورهای خودم به اونا رو به تصویر میکشم و یا ای که هنر دیروز با هنر امروز گیره و پیوند داده باشم، یادی کرده باشم از او همه شکوه و جلال و زیبایی های هنرهای دیروزی که حتی از یاد برده شدن و نامی از اونا گرفته نمیشن، خواستم اونا رو دوباره به صورت هنر امروزی به تصویر بکشم.
هفت آسمان خدا، آرزو، کتاب ها و سال، هر رنگ زندگی، نیلگون و مژده از جمله اثرهایی اند که افت به گونه دیجیتالی بر روی گرافیک با استفاده از سبک میناتوری قدیم آنها را نقاشی کرده است. او میگوید بر علاوه نقاشی دیجیتالی به گونه میناتوری تذهیب نیز کار میکند که روی ظروف سفالی است و تاکنون 5 اثر را خلق کرده است.
یارب پری برای پرواز نیست. سیمرغ وار نشستم زیر سقف آسمان بیستونت. اینجا ساز
افت می‌افزاید اثرهایی را که به شکل تصویر و با استفاده از گرافیک طرح و حلق می‌کند با دیکلمه شعر و یا نثر مرتبط با نقاشی که نوشته خود اوست ویدیو می‌سازد و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. او باور دارد که با این نوع کار یک نوع تنوع در هنر ایجاد کرده که برای مخاطبینش این نوع پردازش هنر گیراتر جلوه می‌کند.
تمام آثار که کار می‌کنم نوشته‌اش از خودم است. در قالب شعر و یا در قالب نثر اول می‌نویسم و بعد نوشته‌ها تبدیل به اثر میشن. هیچگاه ادعای نویسندگی نداشتم، اما از کودکی او چیزی که نمیتونستم به زبان بیارم نوشته میکردم و امروز که با توانایی را دارم که نوشته‌ها در قالب اثر چشم نوازی میکنن، این خودش از خوشبختی و سعادتمندی زندگی محسوب میشه.
افت میگوید با ایجاد اثرهایش میخواهد با دختران و زنان افغان که امروز زیر حاکمیت طالبان از همه حقوقشان محروم شدند انگیزه و امید خلق کند.
بود دیگه از هنرم این بوده که یک الگو و یک انگیزه کوچک و یا بزرگ برای دخترای دیارم شده باشم. دخترایی که امروزه با 1001 مشکلات زندگی میکنن و ممانعت‌های بسیاری سطح راهشان هست، بر از اونا یک پیامی باشم که تسلیم ممانعت‌ها و محدودیت‌ها و خواسته هایی که مانع از آرزوها و باورهای اونا میشن نشن، زندگی را طوری برای خود بسازن که هر روز از روز دیگر با انگیزه تر با یک هدف مستحکم پیش ببرن.
با گفته افت سعادت حسینی، او تا اینجا با زحمات و تلاش خودش رسیده و نه تنها حامی نداشته بلکه همیشه با ممانعت هایی که سر راهش وجود داشته مبارزه کرده است. با گفته او در نظام جمهوری او کار رسمی در این بخش داشت که در بخش ساخت اعلان‌ها، طرح کتاب‌ها و غیره مصروف بود، اما پس از حاکمیت طالبان کارش را از دست داد و اکنون به گونه آنلاین کارش را پیش می‌برد. میناتوری نو نقاشی با حد اکثر ظرافت و خطوط ترسیم شده با حد اقل نازکی است که از این سبک برای تزیین متنها، میماری، صنایع قالین، تکه‌سازی، چوب و غیره استفاده می شود.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
د در همین جا استایسه رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های ما 24 ساعت ادامه دارد. در 2 ساعت پیشرو برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.